آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صف 0042022112154. سلام میکنم به شما و خوشحالم که یک بار دیگه همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. من یوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این برنامه زنده که به مدت یک ساعت آینده میهمان شما خواهد بود. در خونه هاتون جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. تا لحظاتی دیگه همراه شما هستم.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن، نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بهشون اجازه دادن، جوانای ما همه لطف بوده.
این بار داستان با نام یک پارک گره خورد و برجسته شد. روز 13 فروردین ماه 91، پارک صفه اصفهان. یک روز پیش از 13 بدر امسال، خبرگزاری وابسته به شهرداری اصفهان به نقل از احمد رضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی تسهیلات سفرهای نوروزی در اصفهان، نوشت به منظور رفاه شهروندان، نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز 13 فروردین از ورود، به گفته او، افاقنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می کند. دلیل این ممنوعیت، جلوگیری از ناامنی برای خانواده ها اعلام شد. فردای اون روز چند شهروند افغان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم مهر تایید بر چنین اتفاقی زدند.
این مسئله صحت داره. این پارسال هم اتفاق افتاده بود. ورود افغان‌ها رو برای 13 بدر ممنوع کردن. اینا جایی که یه مقدار لوکس‌تر باشه، خب فکر می‌کنن که افغانی‌ها به اصطلاح قیافه اونجا رو، ظاهر اونجا رو به هم می‌زنن.
تبعیض در اجازه ورود به مکانی خاص، اون هم بر اساس ملیت و رنگ و نژاد، اما چیزی نبود که با سکوت و بی‌تفاوتی مواجه بشه. هزاران کاربر ایرانی اینترنت با راه اندازی کمپین توی شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشون رو به خبر چنین تبعیضی اعلام کردند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها در دنیای مجازی و پوشش خبری رسانه‌ها، دست آخر پلیس اصفهان به خبر واکنش نشون داد. واکنش البته چیزی نبود به جز تکذیب خبر. مسئول کمیته اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان گفت خبری که پیشتر اعلام شده صحت نداره و از ورود هیچ کس از جمله افغانها به صفه اصفهان جلوگیری نشده. خبر چه صحت داشته باشه چه نه، این قصه از سالها پیش در ایران کلید خورد. قصه میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران و مسائل اجتماعی و فرهنگی پیرامونشون. 00420221122454. امروز در ساعت ششم می‌خوایم از شما بشنویم درباره نوع نگاهتون به مهاجران افغان در ایران و درباره نوع برخورد ایرانی‌ها اساساً با مهاجرین. تکرار می‌کنم، 00420221122454. امروز ساعت ششم رو میخوام با بخش‌هایی از یک ایمیل شروع کنم. ایمیلی که رسول، یک شهروند افغان و مهاجر پیشین ساکن ایران، برای برنامه فرستاده. رسول برای ما نوشته به عنوان یک افغان که سالیان زیادی را در ایران سپری کرده و اینک به گذشته مینگرم، نمیتوانم به این حقیقت اعتراف نکنم که رابطه قلبی میان افغان‌ها و ایرانی‌ها فراتر از روایت رژیم‌های سیاسی و دولت هاست و به اعماق تاریخ مشترک ما باز می‌گردد. رسول در ادامه برای ما نوشته زندگی امروز افغان‌های مهاجر در ایران را اما می‌توان به برزخی تشبیه کرد که در آن افغان‌ها راه بازگشت به کشورشان را برای خود مهیا نمی‌بینند، به دلایل گوناگون امنیتی و اقتصادی، و نه حضور در کشوری که به نام اسلام اداره می‌شود توانسته تبعیض و تحقیر را در نگاهشان کمرنگ کند. می توانم سیاست امروز ایران در قبال مهاجرین را به این شکل بیان کنم که زمانی که قصد تحریک افغان‌ها به جنگیدن و نبرد با آمریکایی‌ها و دیگر خارجی‌های مستقر در افغانستان را دارند، ما برادران همدین و همفرهنگ و خارجی‌های مستقر در همزبان و تاریخ آنهاییم و زبانی که پای رفتن کودکان مهاجر حتی متولد ایران به مدارس و دانشگاه ها می رسد، یا هنگامی که سخن از دریافت کوپن و یارانه و بیمه بهداشتی و حتی حق سکونت در بعضی شهرهاست، ما می شویم افاقنه خارجی، اتباع بیگانه، عامل جرم و جنایت و مسبب تورم و بیکاری. این شهروند افغان در ادامه ایمیلش نوشته: امیدوارم و مطمئنم این درد مشترک هموطنانم روزی به پایان برسد. اما خاطره دردناکی که کودک مهاجر افغانی از رفتن به مدرسه به جرم افغان بودن با در ذهنش بازمانده، و یا همسری که شوهرش را در خیابان دستگیر کرده و بدون اطلاع خانواده به جرم افغان بودن به افغانستان بازگرداندند، و یا نام بردن از مهاجرین افغان در کنار تحریم ها به عنوان عامل وضعیت فاجعه بار اقتصادی ایران، تا سالیان سال و حتی نسل ها در ذهن افغان ها پایدار خواهد ماند. درود بر اکثریت با وجدان و با فرهنگ ایران، و البته هر جامعه‌ای اقلیت نجات پرستی هم همیشه دارد، اما مهم این است که به آنها اجازه داده نشود که خود را نماینده اکثریت خطاب کنند. ایمیلی که شنیدید از رسول بود به امضای خودش، مهاجر سابق و بنی آدم همیشگی. 00420221122454 شماره تلفن ماست و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com ایمیل برنامه است. میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز در برنامه کارشناس برنامه ما گیسو جهانگیری است، جامعه شناس مقیم پاریس و مدیر بنیاد آرمان شهر، که سالهاست درباره افغانها و افغانستان تحقیق میکنه. خانم جهانگیری عزیز، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم.
خانم جهانگیری، میخواستم در ابتدای یه سوال خیلی کلی و شاید ساده ازتون بپرسم. ما اساساً در حال حاضر آماری در دست داریم که بدونیم چقدر مهاجر افغان به طور قانونی و غیر قانونی در ایران زندگی میکنه؟
بله، آخرین داده های ما رو میتونیم از طریق کمیساریای عالی پناهندگان در واقع به دست بیاریم، که رسماً در ایران 1,080,000 نفر ثبت شدن به عنوان پناهنده یا مهاجر رسمی، که از اونها حدود 50,000 نفر عراقی هستند. این آخرین داده هایی است که ما بهش دسترسی داریم.
و به طور غیر قانونی چطور ما آماری داریم؟
این رو من متاسفانه نمیتونم یعنی با اینکه کوشش کردم بدونم نمیدونم، اما حدس میزنم که در این سالهای آخر تعداد افراد غیر قانونی کمتر شدن به دلیل توجه خاصی که جمهوری اسلامی به این مسئله معطوف ساخته، و به این دلیل که در همین چند سال گذشته تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از طریق قرارداد سه جانبه‌ای که بین دولت ایران، افغانستان و کمیساریای عالی به امضا رسیده بود در واقع به افغانستان بازگشتند. برای همین نمیتونم از درصد خاصی صحبت بکنم.
من یه جایی، خانم جهانگیری، من یه جایی، یعنی یک جایی که توی منابع مختلف که نگاه میکردم، آمار ارقام مختلفی حد زده میشد بین مثلا 1.5 میلیون تا 2 میلیون مهاجر غیر قانونی. تا چه حد میشه مثلا اعتماد کرد به،
یعنی اگر شما من بگین که 1.5 تا 2 میلیون مهاجر غیر قانونی اضافه بر 1 میلیون، این به نظرم یه کمی
اغراق است.
احتمالاً اغراقه. حتما 1% رو میتونیم در نظر بگیم. در سالهای، چون الان حدود 3 دهه هست دقیقا که امواج مختلف مهاجر از افغانستان به ایران آمده، در دوره هایی شاید این دقیق بوده، یعنی ما تا 3-4 میلیون در واقع مهاجر افغان داشتیم. نمیدونم واقعا، چون مایل هستم دقیق صحبت بکنم نمیتونم اینو تعیین بکنم. اما اگر ما نگاه بکنیم به شرایط اقتصادی کشور، شرایط دستیابی به محل سکونت و غیره، فکر نمی کنم خانواده ها یا افراد مجرد افغان غیر قانونی فرصت و در واقع امکان زیاد دوام آوردن تو اون شرایط رو داشته باشن. به همین دلیل فکر می کنم تعداد افراد غیر قانونی باید کمتر از اونی باشه که جناب عالی فرمودید.
متشکرم از شما خانم جهانگیری و ممنونم که امروز همراهی می کنید ما رو. در ادامه حالا می خوایم به وضعیت افغان ها در ایران بپردازیم، مهاجرین افغان و بیشتر بشنویم از اون چه که شما در این سالها فعالیت خودتون دیدید و کسب کردید، اطلاعاتی که کسب کردید. اما اگر موافقید اجازه بدید همه اول برنامه یکی دو تا از شنونده ها رو بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای کوهسار با ما روی خط ارتباطی ساعت ششم هست از ایران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز. شماره ما 00420221122454. درود بر شما.
درود بر شما
آقای
کوهسار. سال نو هم مبارک باشه، چون ما دیر خدمتتون رسیدیم به دلایل.
خواهش میکنم، سال نو شما هم مبارک باشه. متشکرم از لطفتون. آقای کوهسار عزیز، نظر شما چیه در مورد نوع رفتار اجتماعی که حالا میتونیم بگیم در عموم جامعه ایران به چشم میخوره؟ نمیشه همه رو به یه چوب زد یا به یک چشم نگاه کرد، ولی در عموم شما چطوری میبینید؟
ببین، من کلن فکر میکنم هر جامعه دیگه ای غیر از، یعنی من کاش فرصت داشتم به اندکاپی راجع به این بی‌انصافی هایی که تو میگه چفه از رسانه های فارسی زبان علیه مردم ایران، خیلی رفتی به دولت نداره.
ماله.
اینجا آقا صف افغان‌ها رو جدا میکنن، یه چیزایی که اصلا خوشبختانه اومدن جواب دادن. یعنی یا دیشب، من نمیدونم اجازه دارم اینو بگم یا نه،
اون
برنامه صدای آمریکا کارشناسه چون مسئول بخش،
اگه میشه حالا
به قول خودشون.
بله آقای کوهسار، میشه الان خب جواب خودتون رو بدین؟ حالا اونجا تو صدای آمریکا صحبت کردن، مردم هم شنیدن. بله
ببینید، من مسئول سال 74 یه برنامه مثلثی بود بین کمیساریای پناهندگان، وزارت کشور، اون بخش باقیاش امور افرای بیگانه و صدا و سیما، یعنی خود کمیساریا خواسته بود این کار انجام بشه که افغان ها برگردند به کشورش. این برنامه رو، یعنی همه چیز برنامه ریزی شده بود، قرار بود انجام بشه که مصادف میشه با جریان طالبان و اینها میمونن. همون موقع ما جلسات متعددی با مسئولین کمیساریا داشتیم که مال یون هستند. اونها واقعا حق شناس بودن نسبت به این باری که مردم ایران در زمان جنگ متحملن. شما میدونید توپیدایی که به تعلق میگرفت، افغانان به همون اندازه بقیه از اون استفاده میکردن. الان انگوش گذاشتن رو این که آقا اینا مثلا مدرسه شون، خب اینا یه دلایل داشته که فکر میکردن اینا تعدادشون آخه 5000 10000 20000 نفر نبود. الان خود بی‌بی‌سی که اینقدر علیه این مسئله به هر حال، حالا نمیخوام بگم جفتازی میکنه، در حال این همه تبلیغات کرده.
خواهش میکنم از رسانه هایی دیگه در مورد ما صحبت کنید آقای کوهسار عزیز. ازتون خواهش میکنم در مورد، اگه میخواین در مورد رسانه ای صحبت کنید، در مورد ما صحبت کنید. همکاران ما در بی بی سی و وی او ای اینا اینجا نیستن که بخوان صحبت کنن.
من نشیدم آخه، بی‌انصافی نمیخوام بکنم.
خواهش میکنم آقای کوهسار، یعنی شما
تبلیغاتی کش شده، این که فرضاً جوابم دادن که کف نونوایی آقا این کارگرای یکیشون میومد برای همون میگرفتون تا غروب کار میکردن، شیفتی میومدن نون میگرفتن. هر کسی بعد منم پنجه یه رستوران داره که میومدن 50 تا نون میخواستن، جدا باید دایی میسادن 5 تا 5 تا براشون. 10 بار اینا رو اعلام کردن که اینا کف نونواییشون جدا بود. این اصلا کسی نمیدونه اون برادرمون افغانیه یا تهرانیه، یا اصلا شما یه افغانستانی رو با خراسان جنوبی چجوری میخوایی اینا رو تشخیص بدین از نظر ظاهرشون؟
خب متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید، نظرتون رو به ما گفتید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. احمد از بریتانیا روی خط ارتباطی ما. احمد رو کوتاه بگیریم و بریم سراغ خانم جهانگیری و بشنویم در مورد تجربیاتش و نظراتش. آقای احمد عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراه مایید.
درود بر شما و کسانی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما
آقای بغراتی. جا. من اجازه میخوام یه چند جمله رو دقیق بگم. آقای بغراتی، سیاستی که الان روی نه تنها افغان ها و بخشی از به اصطلاح کسانی که قبلا در خاک ما بودن، مثلا کشورهایی که قسمت هایی که از ایران جدا شدن، افغانستان خب بخشی اعظم قسمت ایران بود در زمان ناصرالدین شاه جدا شد توسط دولت انگلیس. هیچ در این 50 سال هیچ نوع سیاست درستی رو این حکومت، نه شاه نه این حکومت جمهوری اسلامی، هیچ سیاست دقیقی رو درست نکرد که حتی این به اصطلاح این مردم رو تشویق بکنه برگردن به خونه مادری خودشون. آقای بغراتی، این باعث شد که مردم از کلمه افغان مثلا به نام افغانی استفاده بکنن، در صورتی که خود افغان ها قسمتی از خاک ایران و بخشی از مردم خود ایران هستن آقای امیر، آقای بغراتی.
بله، حالا ما با اون بحث تاریخی شو اینا کاری نداریم، اونو باید یه مورخی بشین و بگه که کی بخشی از کی هستش و اینها. ما میخوایم امروز صحبت بکنیم در مورد نوع نگاه عموم جامعه ایران به افغانها، نوع برخوردی که با مهاجرین افغان میشه در ایران. نظرتون رو در این باره اگه بگید ممنون میشم احمد جان.
نظر من اینه که سیاست غلطی که ببینید آقای بغراتی، سیاست غلطی که در 30 سال گذشته درها رو باز گذاشتن به صورت قاچاق و اینا اومدن. ببینید کشور ما در زمان یادتون باشه جنگ بین ایران و عراق، ما خودمون با فلاکت زندگی کردیم و یه مشت انسان مثلا خانه به دوش هم وارد ایران شدن بدبختر از ما. ببینید همه چی به هم ریخت، ما از همه لحاظ تحریم اقتصادی بودیم و ببینید
یعنی به نظر شما راه دادن یعنی
پرستی هم میشه
آقای احمد عزیز، یعنی شما اعتقاد دارید اجازه ورود افغانها به خاک ایران در دوران پر التهاب جنگ ایران و عراق و سال دهه 60 و 70 و اینها باعث شده که یک همچین جوی به وجود بیاد و این دقیقاً نباید راه میدادن؟
دقیقاً
نباید راه میدادن.
آقای بغراتی، مدرسه ای که ظرفیتش 30 نفر بوده مثلا در زمان همون جنگ ایران و عراق اگه یادتون باشه، چجوری میتونه همون مدرسه بتونه مثلا 50 تا دونه بچه مثلا افغانی هم اونجا جا بده؟ ببینید همه چی مشکلات ما تقصیر نه مردم نه مثلا دولت اون زمان، ببینید تقصیر روزگار هم هست. در باز شد، ببینید سیاست غلط غرب.
ممنونم از شما احمد جان، ممنونم، ببخشید وقت ما خیلی کوتاه هست. متشکرم از شما که با ما صحبت کردید. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست، جایی که میتونید برای ما بنویسید که چه فکر میکنید درباره بحث امروز. رضا برای ما نوشته از زمانی که آوارگان افغان از کشورشان راهی ایران شدند در سخت‌ترین شرایط با کم توقعی تمام مشغول انجام آن دسته از کارهای مشقتباری در کشور ما شدند که دل هر انسان منصف و با وجدانی را به درد می‌آورد. ناگفته نماند در ابتدای ورود این افغان ها ممکن بود به دلایل مختلف و تحت شرایطی خاص و سخت تعدادی از برادران افغان دست به انجام کارهایی بزنن که ناشایست بود. البته خب دلیلی نیوردن برای این مسئله که مطرح میکنن این دوست ما، اما ناگفته نماند هرگز نباید گناه این عده قلیل را به تمام مردم شریف و زحمتکش افغان نسبت داد. رضا برای ما نوشته به 6@radiofarda.com. محمد از کاشان نوشته به نظر من این اتباع خارجی یا به قول خودمون افغان ها خیلی خوب جایی برای کار کردن پیدا کردن، چون از طرفی سرکارگرها نمیخوان پول بیمه یه کارگر بدن و از طرف دیگه بیشتر افغانها هم غیر قانونی تو ایران زندگی میکنن و بیمه نمیشن. محمد از کاشان. 6@radiofarda.com آدرس ماست و 00420221122454 شماره تلفن امروز ما در برنامه. خانم گیسو جهانگیری، جامعه شناس مقیم پاریس هم میهمان ماست. خانم جهانگیری، شنیدیم تمام این نظرهایی که تا اینجا مطرح شد، شما جوابی دارین به این صحبت ها؟ بدین. آقای کوهسار میگفت جفسازی علکی شده از طرف رسانه ها، اینجوری نیستش برخورد با ایران. احمد میگفتش که سیاست اشتباه بوده. شما اگه به عنوان کارشناس جوابی دارید بفرمایید.
من فکر میکنم که حتما لازمه امروز ما به دو جنبه این قضیه یا حتی سه جنبه نگاه بکنیم. یکی در واقع شرایط جامعه ایران و دولت نوپای انقلابی ایران باید راجع به صحبت میکنیم و قوانین که مربوط به نظام و دولت ایرانه. یکی رفتار و کردار و فرهنگ مردم ایرانه و سه در واقع در رابطه با خود جمعیت کثیر مهاجرین افغان صحبت بکنیم.
خب اگه موافقین اول بخش سیاسیشو بفرمایید تا بعد در قسمت‌های بعد بقیه شد.
نکته خوبی گفتند آقایی که صحبت میکردن. ببینید که اولا گفتم موج‌های مختلفی بود، یعنی یک عده‌ای وقتی که کودتای کمونیستی شد در افغانستان به کشور همسایه‌شون پناه بردن که اصل همسایگی خوبی نیست، که در دوران‌های جنگ و سرکوب به هر حال کشورها جدا از ماهیت رژیمشون نمیتونن درها را ببندن، برای اینکه مردم برای امان خواستن و از ترس جان در واقع پناه میبرن به یک کشوری. بعد جنگ داخلی شد و مجاهدین به قدرت رسیدن، یک سری کسانی که به رژیم قبلی وابسته بودند در افغانستان پناه آوردن، بعد طالبان به قدرت رسیدن، بعد از اون به هر حال طالبان از میان رانده شدن، دوره‌های مختلفی و مهاجرینی با در واقع عقاید و امکانات مختلفی که از نظر سواد و یا در واقع جایگاه اجتماعی خودشون وارد خاک ایران شدن. قوانین ایران هم انقلاب زده و هم جنگ زده در آن روزهای نابسامان ما نمیتونستیم حتما انتظار داشته باشیم که افغان‌ها وارد یک کشور جا افتاده دموکراتیکی که میدونین اینجور بحثا درش رایج باشه، همه شهروندها از حقوق مساوی برخوردار باشن. زنان ایران به خوبی میدونن شهروند درجه بودن یعنی چه،
درجه دو بودن،
بله، یا مذاهب پیروان مذاهب دیگر، فرقه های دیگر در ایران از زرتشتی ها، مسیحی ها، ارامنه، بهایی ها، سنی ها خوب میدونند در واقع شهروند درجه دو بودن چه معنی داره. نکته سوم این است که ما یک جامعه بسیار طبقاتی هستیم که در واقع در این رابطه مخروطی که در ایران موجوده، بخش اعظم پناهندگان افغانستان، مهاجرین افغانستان، در واقع ارتباط نزدیکی با طبقات تهی دستر ایران پیدا کردن، به خاطر اینکه بازار کار تنها به روی اونها در این زمینه های کارهای ساده تر، در واقع کارهای کارگری باز بود، مثلا آجرپزی، مثلا سریدوزی و غیره، یا کار ساختمانی. برای همین یه بخش مسئله، یه بخش نابسامانی هایی که افغان ها باش مواجه شدن مربوط به نابسامانی هایی است که طبقات توهی دستر، فقیرتر، حاشیه نشینتر ایران هم باهاش مواجه هستند. این نکته رو نباید فراموش بکنیم. به دلیل اینکه تعداد زیادی از کسانی که وارد خاک ایران شدن، افغانستان متاسفانه در 100 سال گذشته با مسئله بی سوادی دست و پنجه نرم کرده. برای همین تعداد زیادی کسانی هم که به ایران آمدن، کارگر ماهر یا متخصص یا پزشک یا نمیدونم استاد دانشگاه نبودن. برای همین اونا جذب در واقع اون محیط کاری شدن در ایران. این یک نکته است. نکته دوم مسئله رفتار و فرهنگ مردم ایرانی.
خانم جهانگیری، اگر اجازه بدید حالا این فرهنگ رو ما خواهیم در یه بخش دیگه صحبت بکنیم. معلوم، فقط میخواستم ازتون بپرسم، یعنی با توجه به اینکه شرایط به هر حال خاصی در اون دوره از ایران حاکم بوده، جنگ بوده، همونطوری که شما گفتی شرط انقلابی بوده، آیا میشه توجیه کرد این رو که از نظر شما که تحقیق کردید، پژوهش کردید، میشه توجیه کرد نوع برخوردی رو که با افغان‌ها شد، نوع امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفت نگرفت، نظر شما توجیه پذیره یا نه؟
نه، توجیه پذیر نیست. هیچ، هرگاه حق یک انسانی پایمال میشه در واقع نمیشه توجیهش کرد، اما میشه توضیحش داد و اون رو قبیح شمرد، ولی میشه توضیحش داد. ببینید، در دورانهای مختلف در این 30 سال ما بالا و پایین زیاد داشتیم. الان ما در واقع یک نوع تشدید استحقاق رو میبینیم که مربوط یکی به وضعیت سیاسی خود کشور ایرانه. الان به تازگی یارانه هایی که به خانواده های افغان داده میشد، 900 هزار نفر تحت پوشش در واقع سه‌جانبه هستند. و برای مثال کارت بهداشت برای خدمات اولیه پزشکی دارند و غیره. این فشار جدید مربوط میشه به نابسامانی جدیدتر این دوره‌ای که ما توش داریم نگاه میکنیم و بحران سیاسی اقتصادی که جمهوری اسلامی هم باش مواجهه. وگرنه نسل اول مهاجرین در ایران که کارت‌های آبی رنگ یا سبز رنگ داشتن، کپون هم دریافت میکردن، قند و برنج و روغن شکر میگرفتن، بیمه و تامین اجتماعی داشتن، حتی بازنشستگی رسمی داشتن و غیره. اما از روز اول بعضی از مسائل به خاطر قانون اساسی کشور و قوانینی که جاریه در ایران از اول روشن بود. ما در ایران برای مثال اگر زنی با مرد افغانی ازدواج بکنه، فرزندش ایرانی محسوب نمیشه، چون در قانون اساسی ایران ما حق خاک هم نداریم، یعنی که کسی که در ایران متولد بشه ایرانی نیست، مگر اینکه پدرش ایرانی باشه. که خب این یک موزل بزرگی رو درست کرد، برای اینکه وقتی چند میلیون مهاجر در ایران زندگی بکنن، خب طبیعتاً مسائل زناشویی هم پیش میاد، ازدواج میکنن، طلاق میگیرن، مسئله حق حضانت میشه. خب این مسائل به طور روزمره دیگر پاسخی برای خودش نیافت و رسانه‌های دولتی و کلا رسانه‌ها نقشی برای فرهنگ سازی، برای این همزیستی با چند میلیون آدمی که جدید وارد خاک ایران شده بودن نکردم. برعکس بدبینی رو در واقع دامن زدن.
خانم جهانگیری عزیز، اگر موافق هستید یه تعداد زیادی از شنونده های ما منتظر هستن که اونام صحبت بکنن. این بخش فرهنگی و اجتماعی رو که بخش بسیار مهمی هم هست و دوست داشتم بیشتر دربارش بشنویم از شما تا دقایقی دیگه بعد از صحبت شنونده های ما دنبال بکنیم. ممنونم از شما. آقای علی روی خط ارتباطی ما هستند با 00420221122454. علی از افغانستان، سلام میکنم به شما علی عزیز.
سلام به شما آقای بوراتی و مهمان عزیزتون خانم جهانگیری و شنوندگان عزیز رادیو فردا، سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
علی حسینی هستم از دوستان هلمند از کشور افغانستان با شما تماس هستم.
خیلی خوشحالم که همراه ما هستید علی جان، ممنونم که ما رو گوش میکنید در هلمند افغانستان. علی عزیز شما و شما در جانم،
من همیشه یک از شنونده های رادیو شما هستم که رادیو زیبای رادیو فردا رو میشنوین. از صبح تا شب همه برنامه‌هاتون رو میشنوین. بسیار جالب هست شما این رادیو فردا بر تنها و ایرانی ها نیستش بلکه به تمام افغان ها و پارتبان هایی که در افغانستان هست اینا رادیو شما رو میشنوین. همیشه رادیوتون رو میشنوین.
ممنونم از شما. من خیلی خوشحالم که همزبانان افغان عزیزمون هم ما رو گوش میکنند و به هر حال رادیو ما تونسته در اونجا هم شنوندگانی برای خودش داشته باشه و ممنونم از شمایی که همراه ما هستید علی عزیز. متشکرم از شما، شما محبت دارید در اینجا. شما در ایران بودید هیچ وقت آقای علی عزیز؟ اجازه بدین اینو ازتون بپرسم. شما بفهم.
ممنون شما. من البته عرض بکنم که من چند سال تو ایران بودم. آره. خب من میخواستم یه چیز به شما بگم. طریق رادیو شما که ما افغانها از مردم ایران خیلی خوشحال هستیم. از مردم ایران هیچ شکایت نداریم. مردم ایران به ما جا داده بودن. ما مهاجر بودیم اونجا. از ما خیلی خوبی کردن. و ما هیچ موقع احسان ایرانی ها رو فراموش نمی کنیم. باید متاسفانه باید ما مشکل دولت ایران رو جدا بدانیم. ببخشید خواهی براتی، من ایران بودم، یک از این اردوگاه های آرامین بود، جنوب تهران، شهرستان آرامین، به عزبه اخترابال آرامین می گفتن. من اونجا بودم، یک درهنگ ایرانی با من، آقای شمیرانی با من می گفتن، شما کتافت، آشغال، حتی با من می گفت، شما خدا نبرید، اصلا شما مسلمان نیستید، در حال که من چیه هستم، من مسلمان افغانی هستم، من چیه هستم، نماد خدا می خواندم، روزه نمی گرفتم، اون خودش روزه نمی گرفت، به من می گفت، تو آشغال، کتافت، خدا نبرید شما، اصلا من شما رو می خوام زیر پا له کنم. باور بکنید خیلی حرفای فوش ما میاد.
خب چرا این همچین حرفی میزد علی جان؟ اتفاقی افتاده بود که این حرفا رو میزد آخ همینجوری؟ یعنی یهو در باز میکرد و شروع میکرد ناسزا گفتن به شما؟
من احتراش من خیلی پایین پخش میشنوام. باور بکنید وقتی که ما تو ایران بودیم این دولت ایران به ما خیلی زیر میداد. همه محمد ما رو تعقیب میکرد، میبرد از ما کارتم که داشتیم، ما رو میبرد بازداشتگاه، از پاسگاه میبرد، از ما پول میگیرید. حتی به من میگفت که شما کثیف کثافت افغانی یعنی اشغال یعنی پس مانده. مثلا شما خدا ندارید، شما رو کی خلق کرده؟ اصلا ما دست از شما رو بکشیم کس نیست شما سوالی بکنه. باور بکنید وقتی ما افغان فرمودیم اینجا با ما با ایرانی ها، من خودم یک تاجر هستم، بازرگان هستم، من با ایرانی ها خیلی کار دارم، اونا رو خانه خود میارم، به اونا نان میدم. باور بکن ما ایرانی ها اینجا نه خیلی فدرای میکنیم در افغانستان. من خودم ترکیه هم بودم، آذربایجان هم رفتم، امارات هم بودم، اما اونها میگه دولت ایران با ما ظلم نمیکردن. حتی باور بکنید ما رو بعد وقتی بانک میرفتیم پول به ما نمیدادن، چک ما رو خورد نمیکردن، ما رو به مدارس دانه میدادن. در حالی که من شیعه بودم، من از دولت ایرانی توقع نداشتم. من از این خانم جهانگیری سوال میکنم که آیا ما افغانه واقعا اینقدر پس هستیم که این به ما اشغال بد بکرد؟ ما مهاجر بودیم به جمهوری اسلامی.
علی عزیز اجازه بدید.
میگفت آقای خمینی میگفت ایران کشور اسلام مرز نداره.
علی عزیز اجازه بدید این سوال شما رو ما اصلا از خانم جهانگیری هم نپرسیم. من صدای منو میشنوید علی جان؟
این سوال من از خانم جهانگیری هستش.
علی عزیز من اجازه بدید اصلا این سوالی که شما پرسیدید اصلا به نظر من سوال نیستش و از خانم جهانگیری نپرسیم اصلا. اساسا من باید همینجا البته به طور معمول من کار نمی کنیم، من همینجا ولی باید واقعا ابراز تأسف بکنم از خاطرهایی که شما در واقع دارید با خودتون از ایران و امیدوارم همونجوری که گفتید خاطره های خوبی که از مردم ایران دارید و میگید که به هر حال مردم ایران مردم میهمان نوازی بودن ولی برخوردها در بعضی جاها خوب نبوده، من امیدوارم اون بخش خوبش همراه شما باشه و به یادتون بمونه. اجازه بدید اصلا این سوال شما رو ما نپرسیم از خانم جهانگیری. شما به هر حال دوست و همزبان ما هستید. ممنونم از این که با ما تماس گرفتید، خاطره خودتون رو هر چند خاطره دردناکی بود ولی با ما و شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا قسمت کردید. متشکرم از شما. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید مستقیم و زنده باهاش تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد نوع رفتار با مهاجران افغان در ایران با ما و سایر شنوندگان ما در میون بگذارید. اگر ایرانی هستید، اگر افغان هستید، اگر افغان ساکن ایران هستید، یا به هر حال هر جایی که هستید و شنونده مایید. آقای رحیمی روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما. آقای رحیمی هم مثل این که از همزبان افغان ما هستن. متشکرم از شما آقای رحیمی عزیز. شما ساکن ایران هستید دوست عزیز، درسته؟
بله، من تو جنوب ایران یعنی استان کرمان شهرستان جیروف زندگی میکنم.
درود بر شما. خب شما چطوره؟
یک هفته دو تو ایران هم.
شما تجربتون چطوره؟
کارتای سری که به ما دادن دونست 150,000 تومان هر نفر پول گرفتم. اینا که حالا سم برام مجردات 5 ماه برای خانواده های 1 سال بعد گفتم ویزه میدن فلان میدن میریم یه برخورد میکنن که قابل گفتن نیست. بطور برخورد پاش میدن و نمیدونن توهین میکنن، توهین مذهبی، توهین میکنن کشوری و یه توهین های نازوره که نمیشه بگیرن.
شما الان وضعیت اقامتتون چطور هستش؟
کارت به قانون خودش احترام نمیذاره، احترام قائل نیست برای قانونش. خب این کارت به خاطر چی به افغانی میدین؟ یا کارت ندین یا چی میدین؟ حداقل رو هم کارت خودتون اعتماد داشته باشین. حالا ما که به صورت غیر قانونی میگیم، میگه غیر قانونی. اگه با مدرک خودتون میگیرین، خب مدرکتون یه پاسدار میچاله، یه پاسدار دیگه نمیچاله.
آقای رحیمی عزیز، آقای رحیمی شما الان حالا این رفتاری که گفتید احتمالاً برخوردی بودش که شما در ادارات مختلف حالا دیدید یا موقع انجام کارهای اداری باش برخورد کردید. میخواستم بپرسم که مردم چطور، شما تجربتون از برخورد مردم با خودتون چطوره؟ میخوام صریح و بی‌واسطه و روشن تجربه‌ای که دارید با هم بگید.
میشه گفت 50-50 ولی مردمیش هم شهر به شهر فرق میکنه. من از تهران حدود 4.5 سال زندگی کردم. تا این شهرهایی که الان جنوب استان کرمان نزدیک به بهمن، تا اینجا اصلا سطح زندگی من، سطح فرهنگ و برخورد خیلی فرق میکنه. زمین تا سطحشه. خیلی در کل برخورد دولت میخوام کنار میاییم.
متشکرم از شما آقای رحیمی عزیز، ممنونم که شما هم با ما تماس گرفتید و تجربه خودتون رو با ما قسمت کردید. حالا میخوام از شما شنونده ایرانی که ما رو گوش میکنید بپرسم، با توجه به اون چه که شنیدیم از علی و آقای رحیمی، علی شهروند افغانی که پیشتر ساکن ایران بود و آقای رحیمی که در حال حاضر شهروند افغانی که در حال حاضر ساکن ایران هستش، میخواستم نظر شما رو بپرسم، حالا از شمایی که میزبان افغانها هستید در ایران، که نظرتون چی هست در مورد صحبتایی که شنیدید، در مورد رفتاری که میشه از طرف دولت یا از طرف مردم ایران با شهروندان مهاجر که ساکن ایران هستند. هومان عزیز از آلمان روی خط ارتباطی ماست با 00420221122454. سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت آقای بغراتی، خدمت شما و مهمان محترمتون. سال نو رو بهتون تبریک میگم.
خیلی ممنونم، مرسی. همچنین
قبل از این که من میخواستم چند تا مطلب رو بگم به این دوتا دوست افغانمون، باید بگم که متاسفم از این چیزایی که شنیدم، واقعا تاسف بار بود. ولی دوست عزیز، با خود ما ایرانی ها رفتار بهتری نداشتن، چه برسه دیگه حالا طرف حالا از طرف کشور خارج اومده. و من خودم تو ایران بودم، با خود من مثلا رفتار همچین خوبی نبود، فرش میدادن، موی سر رو میزدن، حالا هرچی. ولی خب در رابطه با دوستان افغان ما، من باید بگم که من ملت و دولت رو باید از هم دیگه سوا کنیم. ملت ما یه ملت مهمون نوازی هستن، چون ما خودمون با افغان کار داشتیم، برامون کار میکردن. من مادرم غذا میپخت، همیشه یادمه مثلا سر سفرمون میورد میشون میگفتش که درست نیست که اونا سوا غذا بخورن ما سوا. مادر من میگفت ما همه مسلمانی، ما همه سر یه سفره میشینیم با هم غذا میخوریم. خیلی هم اتفاقا خانواده ما رو دوست داشتن و ملت ما طوری بودن که واقعا مهمون نواز بودن، یعنی هستن. حالا شاید شرایط اقتصادی، تحریم، بیکاری و اینا تأثیرات زیادی داره که بعضی ها میبینن جووناشون بیکارن و اینا، بعد خارجی میاد کار میکنه، یه ذره مشکلات رو از چشم اونا میبینن، با اینکه مشکل از طرف دیگه یه. ولی من که خودم تو غربت زندگی میکنم آقای بغراتی، باید بگم که کسی که غربت کشیده باشه، غربت کشیده رو میفهمه. تو همین کشوری که حالا تازه حق انسانی همه رعایت میشه و من یه خارجی میتونم بنام حتی از دست یه پلیس آلمانی شکایت بکنم، باز با این حال واقعا تاثیر بدی رو آدم میذاره وقتی آدم ببینه که به آدم مثلا چیز میکنن، تبعیض میکنن، کار خوب به آلمانی میدن، کار بدو مثلا به خارجی میدن. من خودم اینجا با افغان ها مثلا کار دارم، مثلا یه وقت میبینم میرم تو مغازشون خرید میکنن، یا حالت این که انگار مثلا میرم تو کشور خودم، چون زبونم رو صحبت میکنن، چون واقعا همدیگر رو میفهمیم. ما نباید همدیگر رو چیز کنیم. تو افغانی هستی، من ایرانی هستم. من فقط میخواستم بگم دولت و ملت رو باید سوا کرد.
ممنونم از
قوانین
شما.
ما قوانین زیاد خوبی نیست در رابطه با خارجی، شاید این قوانین باید اصلاح بشه. کودکان افغانی، حالا هر کجایی کودکان حق تحصیل دارن، اهل هر کشوری هستن، باید تحصیل بکنن و نباید دیده بشه که تو افغانی هستی فلان. این قوانینه که باید اصلاح بشه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما.
در رابطه با خارجی بله.
متشکرم. ممنونم از شما هومان عزیز از آلمان که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. یکی دو تا ایمیل رو هم خیلی سریع بخونم و بریم سراغ کارشناس امروزمون خانم گیسو جهانگیری. یکی از شنوندگان ما نوشته که من از بازداشتگان حوادث عاشورای 88 هستم. همراه ما عده‌ای از افغان‌ها رو هم دستگیر کرده بودند. این عزیزان سواد خواندن نوشتن نداشتند. در یک نظرسنجی وزارت اطلاعات یکی از مامورین به زور از آنها می‌خواست که باید فرم نظرسنجی رو پر کنن. اینها هم میگفتن که من سواد ندارم. اونها رفتار بسیار ناشایستی باشون در بند قرنطینه اندرزگاه هفت میکرد، از جمله نظافت بند رو بر عهده اونها میگذاشتن که بعضا با اعتراض زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز مواجه میشد. این بی‌عدالتی در حق این عزیزان دل ما رو به درد آورد. خواستم بگم که اگر ما با آنها در کشورمون بدرفتاری میکنیم، دیگر توقع رفتار مناسب در اروپا و آمریکا غیر منطقی هستش. شنونده دیگری هم مانا برای ما نوشته، من فکر میکنم این مسئله چیزی ورای صرفاً رفتار با افغانها باشه و متاسفانه و بدبختانه ناشی از روحیه‌ای که در عموم جمعیت ما ساری و جاریه و من اسمی نمیخوام روش بگذارم فعلا، که اگر از بین بره چه مشکلاتی که حل نخواهد شد. ببینید همین الان یک رهبر سیاسی چطور برای همراه کردن جمعیتی با خودش خیلی ساده مردم رو دسته‌بندی و اسم گذاری میکنه. 6@radiofarda.com، عدد 6 @radiofarda.com. خانم جهانگیری، صحبت‌ها رو شنیدیم، صحبت‌های این افغان‌های عزیز رو هم که با ما تماس گرفتن، یکی از ایران یکی از افغانستان. به هر حال تجربه شخصی، مخصوصاً علی تجربه شخصی بسیار تلخی هم داشتش. داشتیم می‌رسیدیم به بحث فرهنگی و اجتماعی که از کجا نشأت می‌گیره، بعضی از برخوردهای نامناسبی که از طرف بعضی از شهروندهای ایرانی با شهروندهای افغان می‌بینیم. داشتید توضیح می‌دادید.
ببینید من با دقت زیادی گوش دادم به دوستان افغانمون و امیدوار هستم اونها هم با دقت به من گوش بکنن که در واقع گفتگو رو اینطوری میتونیم اصلا ضامن این باشیم که به نتیجه برسیم. من خیلی خوشحالم از یک لحاظ که در واقع برای اولین بار در این سه دهه که این بحث میان ایرانی ها باز شده. شما افغان مهاجری رو نمیبینید که از این قصه های دردناک و تراژیک به عنوان خاطره از تجربه‌ای که در ایران به کسب کرده نداشته باشه. یعنی که ما هنوز کم شنیدیم، هنوز خیلی کم شنیدیم که وقتی برای مثال یک شهروند افغانستان وارد اتوبوس میشد در ایران، اگر یک ایرانی ایستاده بود به خودش اجازه نشستن نمیداد، چرا که اگر میداد به او ممکن بود اهانت بشه و گفته بشه توی خارجی به چه حقی جای من رو گرفتی. آیا این به این معنی است که تمام ایرانی ها رفتار ناشایست با مردم افغان داشتن؟ خیر، حتما اینطوری نیست. در هر جامعه خوب و بد هست طبیعتا. اما مسئله اینطوری است که این یک آینه است از جامعه خود ایرانیان، یعنی که با این اتفاقی که در اصفهان افتاده در واقع یک بحث باز شده و امیدوار هستم که ما بتونیم با هم وارد این بحث بشیم مفصلتر و از خودمون بپرسیم که جدا از این که قوانین ما تبعیض آمیز هستن، جدا از این که ما یک حکومتی داریم که به طور روزمره در واقع با فساد داره کار میکنه، با زورگویی داره کار میکنه، قانون حتی قانون متوسط یا نه خیلی خوب هم اجرا نمیشه، دادخواهی نمیشه کرد، بی قانونی هست. اون آقایی که از خارج صحبت میکردن ایرانی بودن همین نکته رو گفتن. ما در یه مملکتی زندگی میکنیم که در واقع با یه رژیمی دست و پنجه نرم میکنیم که سرکوبگره و در واقع فاسده. الان همین الان در افغانستان شما میتونین ویزا برای ایران رو با 2500 تومان بخرید از سفارت ایران، از کنسولگری ایران. اگر صف ببندید و نوبت شما بشه، این ویزا قیمتش 100 یوروه. ما این فساد رو در زمینه‌های مختلف می‌بینیم. اما بیایید از این بهانه استفاده بکنیم، از خودمون بپرسیم که یک، پایتخت نشین‌ها، فارس‌ها، برخوردشون با اقوام دیگر کشور خودمون چگونه است؟ ما به ترک ها میخندیم، به زشتی ها میخندیم، به عرب ها میخندیم، علاقه به کشورهای همسایمون نداریم. این در دوران مدرن تاریخمون، در این 100 سال گذشته، 70 80 سال گذشته، نیم نگاهی هم حتی به کشورهای همسایمون نداشتیم. به قول یک آقای نویسنده افغان، میگه وقتی من به ایران رفتم به خاطر گلشیری و شاملو و فروغ فرخزاد رفتم و انتظار داشتم احتمالاً که در کوچه هر کی رو میبینم مثل آقای شاملو باشه یا مثل خانم فروغ فرخزاد باشه، یک آدم فهیمی باشه که من از کودکی کتابهاشو خوندم، اشعارشو خوندم، تفکراتشو دنبال کردم. ما یه جامعه دیکتاتور زده هستیم، رفتار خودمون هم میون خودمون خوب نیست.
یعنی به نظر شما این جامعه، این رفتاری که میگید، تأثیر گرفته از وضعیت سیاسی امروز ایران هستش یا یک بستر فرهنگی داره؟
همون شما وقتی در یک بستر دموکراتیک زندگی میکنید، بحث کردن، تحقیق کردن، نتیجه تحقیق را عمومی کردن، از رسانه ها برای در واقع تأثیر گذاشتن رو افکار عمومی استفاده کردن، ما این امکانات رو نداریم. شما فکر میکنید که در این 3 دهه گذشته چقدر تحقیقات جامعه شناختی شده در رابطه با موزل مهاجرت در ایران؟ خیلی کم، خیلی کم. برای همین اصلا این عمومی نیست. به قول محی‌الدین عالم‌پور که یک تاجیک بود، خدا بیامرز، وقتی به ایران میرفت همه میگفتن فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ ایشون از تاجیکستان بود. که اون شوخی میکرد، میگفتش که در کشور گهواره هم، یعنی در گهواره از مادرم، این زبان مادری ماست. ما با علاقه به کشورهای همسایمون هیچگاه در این دوره جدید نگاه نکردیم. ما به گوشه‌های از کشور خودمون هم با دقت نگاه نکردیم و هر بار متعجب هستیم وقتی که منش‌ها، روش‌ها، آداب و رسوم مردمان دیگر نقاط کشورمون، وقتی از پایتخت نگاه می‌کنین و باهاش آشنا می‌شین.
در
همین ما یک کشور دموکراتیک و آگاه و در واقع اشراف خاصی حتی به منطقه‌ای که در زندگی می‌کنیم نداریم. همیشه خود رو کمی تافته، جدا بافته‌تر می‌دیدیم. شاید این در واقع میراث یک دوران فئودالی یا یک دوران امپراتوری بوده باشه. به هر حال وضعیت امروز ما این هست. ما گفتگویی با خوشفکران افغانستان نداشتیم. شما می‌بینید که درجه حساسیت خیلی بالاست.
بله خانم جهانگیری، اگر اجازه بدی ببخشید.
تنها انتظاری که دوستان افغانمان از ما دارن اینه که ما گریه کنیم و یا اظهار ندامت بکنیم. ما هر دو این کارو می‌کنیم. همه ما می‌تونیم افراد خوشفکر، در واقع انسان دوست و کسانی که به حقوق بشر و به حقوق انسان احترام میذارن، طبیعتاً بسیار احساس ناراحتی و خجالت میکنن در چنین شرایطی. اما ما باید سوالهای خوب مطرح بکنیم تا پاسخهای بهتری براش پیدا بکنیم و این با سنجیدن و گفتگو و مطالعه در واقع امکان پذیره. واقعیت جامعه ایران امروز اینطوره.
خانم جهانگیری، خانم جهانگیری، اگر اجازه میدید، چون تعداد خیلی زیادی از شنونده‌ها پشت خط هستن و ما بعد یه مقداری این شنونده‌ها رو بگیریم که ترافیک تلفنی ما هم کمتر بشه، بیشتر بتونن صحبت بکنن و بعد دوباره برگردیم ادامه بحثمون رو بشنویم. من واقعا شرمنده هستم که صحبت شما رو قطع می‌کنم، ولی میگم تعداد خیلی زیادی از شنونده‌ها پشت خط هستن.
حالا مشتاق شنیدنش.
خواهش می‌کنم خانم جهانگیری عزیز، پس پشت خط هستید شما. 00420221122454 شماره تلفنیه که میتونید بهش زنگ بزنید مستقیم و زنده با ساعت ششم صحبت بکنید و 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیل ماست. اجازه بدید قبل از این که بریم، کیو داریم دوستان؟ آقای حیدری رو روی خط داریم. قبل از این که آقای حیدری رو بگیریم روی خط، من یکی دوتا از ایمیلایی که انتقاد کردن از این برنامه و اساسا از پرداختن به این موضوع بخونم. احسان برای ما از لندن نوشته: من نگرانی روشنفکران ایرانی رو در مورد نژادپرستی درک می‌کنم، ولی اکثر به نوشته ایشان افاقنه داخل ایران از قشرهای کم تحصیلات و کم درآمد هستند و این امر در مواردی باعث مشکلات اجتماعی شده. فقط از هموطنانم تقاضا می‌کنم کاسه داغ‌تر از آش نشوند. یکی از شنوندگان دیگر ما فرشته برامون ایمیل طولانی نوشته که من یه بخش کوتاهیشو به خاطر کم بودن وقت بیشتر نمیتونم بخونم. نوشته به نظر شما ما ایرانی ها مشکلات و معضلات کم داریم که این وقت یک ساعته رو اختصاص بدیم به اونها به جای تبعهای کشور دیگه؟ چرا بر نمیگردن به مملکت خودشون؟ کدوم کشور اینقدر راحت برخورد میکنه نسبت به اومدن تبعیه کشورهای دیگر؟ شما هر کشوری بخواید برید یا باید صلاحیت علمی داشته باشید یا سرمایه کلان با خودتون ببرید. باید فایده‌ای داشته باشه رفتنتون، وگرنه به این راحتی نیست. 6@radiofarda.com ایمیل ماست. در این برنامه میتونید همین الان ایمیل بزنید. من سعی می‌کنم اکثر ایمیل‌ها رو بخونم تا اونجایی که وقت اجازه میده. و 00420221122454 شماره تلفنی که میتونید بهش زنگ بزنید. آقای حیدری روی خط ارتباطی ماست از تهران. سلام می‌کنم به شما آقای حیدری.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم. آقای بورد تایید پشت خط وایسادن.
بله میدونم مدت زیادی
میخواستم که افغانی که در ایران زندگی میکنن چون از سواد پایینی برخوردار هستن، شرایط کاری هم الان در ایران سخته. بالاخره ولی با بهتون بگم که یعنی افغانی خیلی بهتر از ایرانی الان درآمد دارن، چون کارهایی انجام میدن که ایرانی اصلا انجام نمیدن.
خب چرا ایرانی هم برن انجام بدن پول بیشتر در بیارن؟
افغانه هم راحت کار میکنن ولی در ایران شرایط کاری الان سخته.
خب ایرانی هم اگه بخوام به هر حال میتونن همون کار رو انجام بدن، مطمئنن به ایرانی راحتر کار داده میشه از طرف یه سری از مردم ایران تا به افغانهای مهاجر. همون جا که
بیمه در ایران سخته ولی تون افغانه بیمه ندارن، برای همین راحت داره کار میرن.
متشکرم از شما آقای حیدری عزیز، خیلی عذر میخوام که مجبور شدید مدت طولانی پشت خط باشید. ممنونم از شما. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در این برنامه میتونید مستقیم صحبت بکنید باش. آقای عبداللهی از گچساران روی خط ارتباطی ما هستش. آقای عبداللهی عزیز سلام میکنم به شما. درود بر شما آقای عبداللهی. شما شنیدید تا اینجا و خصوصا دو تا ایمیلی که آخر سر خوندم، شما نظرتون چی است؟ به نظر شما افغان‌ها باید برگردن مملکت خودشون یا اینکه نباید ایران پذیرای اونها باشه؟
ولی ما زیاد در جریان ایمیل نمیدارم، ولی به نظر من افغانیان پارسی زبانانی هستن، مهمان داخل کشور ما و اگه بخوام دنبخت بگیم یه دقیقه جنبندی بکنم
کوتاه بفرمید،
تبعیض از هر نظر در هر وجهی، در وجه هولوکاست، در وجه سیاه‌پوستان، افغانی ها محکومه. چطور میشه ما فرزند کوروش و فردوسی باشیم احترام به فرهنگ ملیت ها نذاریم؟ دوستان افغانی ما میگن ما غریبانه در مواردی توی ایران متعدید قرار گرفتیم. من از طرف فرزندان کوروش و فردوسی دست شما افغانی های عزیزی میفشارم. ولی ما دوستان، ما مردم ایران هم در پاره از موارد مورد تبعیض قرار گرفتیم. مثلا من همون یکی میمانتون گفت من یه روستایی هستم، با حضوری که توی شهر زندگی کردم بازم به فرهنگ روستایی من تونی شد. من به خاطر تبعیض پدرم رو از دست دادم، بهترین سن جوان دست دادم. دوستان افغانی براستی که ما در وطن خودمون هم غریبانه زندگی میکنیم، این شما تنها نیستیم آقای بغراتی عزیز. وقتی که میاد کار بهت نمیگن، از نازی روی روانی خورد میشی، از بیپوری از این سری که فانت از دست میگی، بعد خانواده تا از هم میپاشه اگه سفرست خانواده باشی تو. من برادران آتنی بعضی از شخصیت ها بنام پای این من بیچه ادعا میکنن فلانی استاندار بوده یا فلانی مدیر نماشگاه خوزستان یا عواد بوده، برادر ناصری من اینایی که از داده تفصیلات بالا ما با دردمونه به چی بگیم؟
ممنونم از شما.
اول منو تعریف کردم چون برادر ناصری بودم، اسم نمیخوام بذارم.
بله اسم بلی دارم میبرید
کردم. بعد از اینکه منو تعریف کردم کارمو بریدم، وقتی کارم از دستم رفت پدر پیرم تو دستم.
بله.
از بیتوری
من خیلی متاسفم از اتفاقاتی که برای شما افتاده. ممنونم که در مورد افغان ها با ما صحبت کردید. ازتون خواهش میکنم مثل همیشه وقتی زنگ میزنید در مورد موضوع برنامه صحبت کنید. خیلی متاسفم از اتفاقاتی که برای شما افتاده آقای عبداللهی عزیز و ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما شریک شدید. امیر برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که خودم در یکی از شهرهای هممرز با افغانستان زندگی میکنم. اگر جنایتهایی که افغانها در ایران انجام دادند را میدانستید اصلا برنامه‌ای برای آنها نمیگذاشتید. ما ایرانها به همه خارجیها احترام میگذاریم، اما وقتی میبینید که 65% از افغانهای مقیم ایران سابقه کیفری دارند، نه. از طرف دیگه و در مقابل نادر برای ما نوشته به 6@radiofarda.com که چقدر متاسفم برای کسانی که انسانها رو بر اساس رنگ پوست، نژاد و کشوری که در آن به دنیا آمدند طبقه بندی می کنند. عدد 6@radiofarda.com. فتانه یک شهروند افغان مقیم ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می کنم به شما فتانه عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، عصر بخیر میگم و باز هم میکنم از این برنامه که واقعا برنامه دعای خیر همه انسانهای باشعور، فهمیده، روشن فکر و آگاه و حساس به حقوق و انسانیت. ما کار نداریم به افغانی بودن، ایرانی بودن یا هر ملیت و نژادی، در اون چی که مهم هست همه انسانیم. این برنامه
بسیار متشکرم از شما. ممنونم از
شما. جهانگیری هم تشکر فراهم میکنم.
شما محبت دارید به فتن عزیز. میخواستم در مورد شما میخواستم اول ازتون بپرسم فتن جان، صدای من خواهش میکنم. صدای منو میشنوید فتن جان؟ الان صدای منو میشنوید؟
بله.
خب میخواستم ازتون بپرسم شما چند وقته که مقیم ایران هستید؟
من متولد 1976 8 اکتبر، از 3 سالگی ایرانم.
از 3 سالگی شما تجربتون چطور بوده؟ شما که از کودکی ایران بودید و مدرسه رفتید تو ایران، خیلی صحبت رو در مورد اینکه تو مدرسه افغان ها در خیلی موارد تحت تبعیض قرار می گیرن، شما تجربه شخصیتون چطور بوده؟
من تجربه شخصی خودم تا حالا دقیق سالشو نمیدونم، تا یه چند سال قبل، یعنی بیشتر از 10 سال قبل، شرایط برای ما و برای دوستان ملت ایران تقریبا یکسان بود. یعنی شهروند چون هر مدرسه‌ای که دوست داشتیم می‌رفتیم، هر شهری که دوست داشتیم می‌تونستیم زندگی بکنیم یا مسافرت بکنیم، و این مشکلات روز به روز هی هر که زمان مشکلات اضافه شد. و من خودم هم در ایران درس خوندم، مدرس زبان هستم، زبان انگلیسی فرانسه. اینکه می‌فرمایند افغان ها تحصیل کرده ندارن یا بی سوادن یا قشر تحصیل، نه، این خیلی بی‌انصافیه. من به عنوان آدم تحصیل کرده که دارم تو خونم به شکل خصوصی دارم تدریس میکنم، به دلیل اینکه مجوز کار به من ندادن، میگم که مدیر کل وقت اداره کل امور اتباع مهاجران خارجی خراسان رضوی مرحوم جعفری نژاد نوشتن منو فرستادن تهران وزارت کار، همه جا رو رفتم و متاسفانه موفق نشدم. یعنی بزن
چرا موفق نشدید؟
نداره برای خانم
گفتن که رد کردن تقاضای شما.
چون شما افغان، چون خانمی تازه کارایی که ما مجوز میدیم کوره قد خونه، که اونم باید کارفرما بیاد شما رو تایید بکنه، اوکی و ایشون بده. یعنی شما فکر کنید که این چقدر مشکل برای انسان آزاده که بخواد برای شغل، من دارم منت پیش صاحب کار، من کار میکنم، کارفرمای من هست، پس هم چقدر آدم شریفی.
ممنونم از شما فتانه عزیز، عذر میخوام که مجبورم صداتون رو ازتون خداحافظی بکنم و ممنون ازتون یک بار دیگه تشکر کنم که تماس گرفتید با این برنامه. متاسفانه وقت برنامه‌مون بیش از این اجازه نمیده، دوست داشتم بیش از این بشنویم تجربیات شما رو، ولی باید سری بریم سراغ خانم گیسو جهانگیری برای جمع‌بندی پایان برنامه. خانم جهانگیری تقریبا 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم وقت داریم تا انتهای برنامه، اگه میشه بفرمایید.
بله، من از صحبت خانم خیلی ممنونم. طبیعتا وقتی 3 دهه مهاجران جا باشه در ایران، فرزندان اونها فرزندان اون خاک و بوم و اقلیم هستن و شما میبینید همونطور که درست فرمودن، یک نسل جدید تحصیل کرده خوشفکر روشنفکر افغان در ایران پرورش یافت و طبیعتاً الان که 20 و چند ساله هستن مثل این خانوم، طبیعتاً حق خود میدونن که بعد بتونن بهره ببرن از تحصیلاتی که کردن. من میخوام با یک در واقع خوشبینی راجع به یه مسئله صحبت بکنم. متاسفانه این 10 سالی که خانم ازش صحبت میکنن مصادف با 10 سالی که طالبان از قدرت کنار رانده شدن و یک رژیم نوپایی در افغانستان با شعار در واقع بازگشت افغانها احیا شد و خواستار این بود که پناهندگان افغان از 2 کشور همسایه پاکستان و ایران به خاک خودشون بازگردند. اما متاسفانه هیچ نوع تسهیلاتی برای بازگشت این افغان‌ها به طور عملی در واقع مهیا نشد. نتیجه‌اش این بود که چند زمستان جمعیت عظیمی از افغان‌ها زیر چادرها در زیر برف زندگی می‌کردند و اشتغال نداشتند و دسترسی به خانه نداشتند. وضعیت افغانستان با نابسامانی‌های زیادی روبروه و جنگ هنوز اونجا ادامه داره و فرداش هم متاسفانه ناروشنه. ما نکته مثبتی که میتونیم در واقع ما رو گرد هم آورده اینیست که وجدان‌های آگاه چه در میان افغان‌ها چه در میان ایرانی‌ها امروز بیدارن. ما باید کوشش بکنیم که در واقع با فشار آوردن روی در واقع حکومت ایران خواهان این باشیم که باشندگان افغان در ایران بتونن از حقوق و مزایای مساوی با دیگر شهروندان برخوردار باشن. این یک نکته است. نکته دوم این است که اهل فکر افغان و ایران با هم پل زدن و با هم وارد گفتگو شدن. شما میبینید که یکی از بهترین مجله های ادبی فرهنگی فارسی زبان به نام خط سوم که در مشهد به وسیله یک هیئت تحریریه افغان داره چاپ میشه، کارهای درخشانی رو دارن انجام میدن. در واقع یک نوع گفتگو میانه
متشکرم از شما
هست.
ممنونم
اما مسئله ما طبیعتاً پیدا کردن مناسب‌ترین راه‌ها برای یک همزیستی مسالمت آمیز در مقابل یک واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعی این است که یک یا دو میلیون شهروندی که در آغاز
ممنونم.
افغان بودن در خاک ایران بزرگ شدن، زندگی کردن.
ممنونم از شما خانم گیسو جهانگیری عزیز که از پاریس امروز ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. متشکرم از همه شمایی که ایمیل زدید و زنگ زدید به برنامه. مثل همیشه متاسفم اگر که وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم و زمان برنامه اجازه نداد، اجازه بدید این برنامه رو حالا چند تا انتقادی ایمیل انتقادی خونیم، اجازه بدید این برنامه رو با یه ایمیل متفاوتی بخونیم. شنونده ما مهدی برامون نوشته به نظر من موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب کردید بسیار پسندیده است و فکر میکنم افغانی ها در ایران موقعیتی شبیه ایرانی ها در کشور دیگر داشته باشن. اگر ما انتظار داریم با هموطن های خودمان در کشور دیگر خوب برخورد شود، طبیعی است باید با افغان هایی که در ایران هستند خوب برخورد کنیم. shesh@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو برای این برنامه بنویسید. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان این برنامه تشکر میکنم از سام، مهرداد و آزاده که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.